بزرگتر حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی مورخه 17/8/1378 موضوع دفع احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد در مستثنیات مسئله نظر و لمس نامحرم بود. تقریبا همه فقهای ما و فقهای عامه اشاره به مستثنیات دارند و در بحث گذشته گفتیم همه این مستثنیات تحت عنوان ضرورت مندرج می شود و ضرورت هم تحت قاعده بزرگتر و وسیع‌تر به نام قاعده اهم و مهم مندرج می شود. بنابراین تمام این مستثنیات تحت عنوان ضرورت و ضرورت هم تحت عنوان قاعده اهم و مهم. بعد رفتیم سراغ ادله. دلیل اول گفتیم قاعده اهم و مهم قاعده عقلی و عقلایی هر دو هست. در صورتی که در اهداف شخصی ما یا در اهداف مولای ما دو مصلحت و دو فرمان در معارضه با هم باشه، بالاخره یکی از این دو زمین میمانه. عقل میگوید اون که مهمتر است انتخاب کن و اون که کم اهمیت تر است رها کن. مثال زدیم مسئله جراحی کار مشکلی هست، شکم انسانو پاره میکنن، قلب انسانو میشکافن، خیلی کارها میکنن، ولی انسان از این مقصده مهم استقبال میکند به خاطر فرار از اهم که به خطر افتادن حیات و زندگی او. در مواردی که امر مولا هم باشه همینه، دارن امر بین این که این امر مولا رو رها کنیم یا اون امر اهم رو میگیریم و مهم رو رها میکنیم. این قاعدتون قطعیتون عقلیه مستاق کل ما حکمه بهل عقله، شکی هم درش نیست. در آیات و روایات ما هم نشانه های از این قاعده عقلیه هست. مثلا مسئله اکل میته که در قرآن مجید به آن اشاره شده است، این داخل در همین قاعده اهم و مهمه. یا مسئله تقیه که هم در آیه و هم در روایات داریم، اون جایی که ابداع حالا اجازه بدید ما حالا اول کاریم. مسئله تقیه که در هم در آیات هم در روایات با آن اشاره شده که انسان اگر اظهار عقیده واقعیش کنه، طرف آدم لجوج و متعصبی، جان این شخص به خطر میفته. هیچ عاقلی نمیگوید عقیده را اظهار کن و جانتو بی جهت به خطر بینداز. اینجا مسئله اهم و مهم است. سخنان نامطلوبی بر زبان جاری می کند، اظهار براءت از اسلام و قرآن مثلا می کند برای اینکه نیروها حفظ بشود و نیروها هدر نرود. یا مثلا جواز غیبت عند المشوره که بسیار از فقهای ما دارن از مستثنیات غیبت، جایی است که مقام مشورت باشه، اونم قاعده اهم مهم. یا جواز کذب لاصلاح ذات البین که این هم بسیاری از فقهای ما دارن، اون هم مصداقی از مصادیق همین قاعده اهم و مهمه. یا مثلا جواز اکل مال غیر فی المخمسه، در زمانی که قحطی است و گرسنگی همه را گرفته، شخصی هم حاضر نیست به هیچ وجه از اموالش بفروشد قرض بدهد، جایز است در اینجا برای حفظ نفس اکل مال غیر کنند. البته ضامن قیمتش هستن، به موقع نیست یا قیمت رو باید بدن، ولی بالاخره بدون اجازه مالک تصرف در مال او می شود لحفظ نفس. اینو میگن اکل فی المخمسه. همه اینها داخل در ضرورت و همه اینها داخل در عنوان اهم و مهم، تحت عنوان اهم و مهم مندرج است. و این قاعده مرکب است از صغرا و کبرایی، و این قاعده هذه القاعده مرکبتون من صغرا و کبرا. به صورت شکل اول در میاد، ما میگیم ان هذا اهم من هذا، و کل اهم یرجح علی المهم. ان هذا اهم من هذا و کل اهم یرجح علی المهم. در کبرای این قاعده هیچ کس بحث نداره، اگر بحثی باشه در صغراست که اینجا اهم هست یا نیست. کما اینکه از بعضی از اهل سنت داشتیم که گفته بودن مراجعه زن نامحرم به طبیب نامحرم در صورتی که عضو او در خطر فساد و نابودی باشد جایزه، اما برای بیماری های جزئی و ساده جایز نیست. اینا نه این است که در قاعده اهم و مهم شک داشتن در کبرا، مشکل اینها در صغرا بوده، اهم نمیدانسته، مسئله عدم نظر و عدم لمس رو مهمتر میدانسته و لذا اجازه ندادی. به هر حال قاعده مرکب از کبرایی است و صغرایی. اگر صغرای اون احراز بشود کبرا هیچ مشکلی ندارد، قاعدتون قطعیتون عقلیه و همچنین قاعدتون عقلائیه، و همیشه در میان اقوام مختلف حتی اونهایی که صاحب مذهبی نیستند در اوامر و نواهی مقامات بالاتر به مقامات پایین تر این قاعده اهم و مهم حاکم بوده و هست. این دلیل اول. بنابراین هر کجا ما از مذاق شارع فهمیدیم که این مسئله مهمتر از مفسده نظر و لمسه، هر کجا فهمیدیم این مسئله مهمتر از مفسده نظر و لمسه، در اینجا استثناء میکنیم حرمت نظر و حرمت لمس را و اجازه نظر و لمس میدهیم. این دلیل بسیار خوبیه، هم به درد اینجا میخوره و هم به درد تمام مباحث فقه در همه جا در دوران هم بین المحضورین گرفتار این مسئله هستیم و همه جا قاعده اهم و مهم حاکمه. نکته دیگری که باید اضافه کنم و بریم سراغ دلیل دوم این است که قاعده اهم مهم از عناوین ثانویه، کما این که قاعده اضطرار ضرورت تقیه همثال ذلک همه اینها یا اکل میته، همه اینا جز عناوین ثانویه است. چرا؟ که به طبیعت الحال و مطابق عنوان اولی اکل میته جایز نیست، غیبت جایز نیست، کذب جایز نیست، یا مثلا بد و بیراه گفتن به مقدسات جایز نیست، نظر و لمس نامحرم جایز نیست. این عنوان اولی عدم جوازه. اما ما به واسطه قاعده اهم مهم قائل به جواز می شویم در بعضی از موارد، بنابراین این جزء عناوین ثانویه. و اما بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم از ناحیه اخباره. اخباری داریم که دلالت بر مدعای ما یعنی مستثنیات ما در بحث نظر و لمس می کنند. این اخبار هم دو گروه، دو طایفه است. طایفه اولا اخبار عامه که به طور عموم دلالت داره، طایفه ثانیه اخبار خاصه است که در همین لمس و نظر وارد شده، در خصوص لمس و نظر نظر و رعا. بله، اگر ضرورتی نباشد باید مماثلت رو رعایت کرد. حالا آخر کار یه بحثی هم درباره این قانون انطباق در امور پزشکی که جزء بحث‌های روز است سراغ اون هم انشاءالله رحمان می رویم. و اما روایات، ما دو سه روایت داریم که بعضیش از نظر سند ضعیفه و بعضی قویه، و انضمام به یکدیگر مشکل سند حل. و اما روایت اول، این دو روایت اول که میخونیم از جلد چهارم وسائل الشیعه، حدیث هفت باب یک و شش باب یک. اول هفت رو میخونیم از ابواب قیام، باب صلات، جلد چهارم وسائل، باب صلات، ابواب القیام، باب یک، حدیث هفت و شش، باب یک. حدیث اول حدیث ابو بصیره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض، آدم مریض، مریضیست که نمیتونه سجده کنه، از قرینه بعد استفاده می شود. عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا، هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علیه، یعنی اون مایسه و سجود علیه رو این زن در دستش بگیره و این شوهر مریض سجده کنه به اون، نمیتوانه سجده کنه، ها بیارم بالا این تو دستش بگیره پیشانیش بهش بچسبانه، آیا این کار رو بکنم؟ فقال لا، این کار نکنه، یعنی سجده کامل کنه، این کار نکنه، سجده کامل کنه، الا ان یکون مضطرم، الا ان یکون مضطرم لیس عنده غیرها، الا ان یکون مضطرم لیس عنده غیرها، یعنی تا میتونه سجده کنه به طور کامل، مگر اینکه مضطر باشد و غیر این رو نتوانه انجام بده از این روش استفاده میکنه. شاهد اینجا یه قاعده کلیه در ذیل روایت بیان شده است. فرمود ولیس شیء من ما حرم الله، ولیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، ولیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. این یه قاعده کلیه. مرحوم علامه مجلسی اینو جز قواعد کلیه که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده در بهار الانوار میشمارد. چیزی نیست از محرمات مگر اینکه شخص مضطر که دوران ام بین الامرین برش میشود اون برش حلاله. دلالت روایت خیلی خوبه، هم محل بحث ما رو میگیره، هم فراتر از آن در تمام موارد اضطرار این حدیث حاکمه. ولی متاسفانه مشکل سند داره. در سند این حدیث سه نفر هستند که وضعشون ابهام داره. یکی فضاله یا صحیح‌تر ضبط اصلیش فضاله است، فضاد. این در سند حدیث داره ان فضاله، اسم پدرش هم نیست. فضاله متعدد داره، خدا میشه. در میان فضاله ها فضالت ابن ایوب ازدی با همزه ثقه. آیا می توانیم بگیم این فضاله همون فضالت ابن ایوب اسدی ثقه، ازدی ثقه؟ بعید نیست، زیرا کسی که از فضاله روایت کرده حسین ابن سعیده و حسین ابن سعید از شاگردان فضالت ابن ایوب ازدی. حسین ابن سعید از ثقات دو برادر بودن، حسن ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی، هر دو ثقه هستند. حسین ابن سعید بیشتر از حسن ابن سعید ظاهرن روایت داره و این از شاگردان فضالت و فضالت ابن ایوب ازدی است که از بزرگان مصدقات خیلی هم روایت داره. فضاله شاید قریب به 900 روایت در کتب اربعه ما داره. شخص دیگری که در سند حدیث است حسین، ان حسین، کدام حسین؟ حسین الا ماشاءالله خیلی داریم در روایات راویان. نه توانستیم یه قرینه ای پیدا بکنیم برای اینکه بدونیم این حسین کدام حسینه، حسین ابن عثمان رواسیه که آدم ثقه هست یا نه. مشکل داره قرینه مثبت و روشنی برای اثبات اینکه این حسین، حسین ابن عثمان رواسی ثقه یا شخص دیگری پیدا نشد. و تازه ابو بصیر هم مشترکه. اگر مشکل ابو بصیر حل بشه، مشکل فضاله هم حل بشه، مشکل حسین در آن باقی میمانه. ولذا دیدم مرحوم صاحب جواهر در جلد نهم جواهر بحث قیام صلات جلد نهمه، وسائل جلد چهارمه، جواهر جلد نهمه، در اونجا وقتی میرسه میگه خبر ابو بصیر، نمیگه موثقه، نمیگه صحیحه. معمول صاحب جواهرم نمیگم همیشه، معمول صاحب جواهر این است که اگر سند رو گفت خبر و فلان معلوم میشه یک اشکالی توی سند از نظر مبارک ایشون بوده. من هم احتمال میدم مشکلی که صاحب جواهر در سند ابو بصیر داشته بیشتر مربوط به همین حسین است که مشهول الحاله. این روایت سندش دارای اشکال و دغدغه بود، ولی دلالتش خوب بود به عنوان مؤید برای احادیث آینده خوبه. و اما حدیث دوم، بله بله، هر کجا ضرورتی بود ما داخل در این میدانیم. معالجه ضرورت است، شهادت ضرورت است، نجات غریق زن نامحرم ضرورت است، صغراش که در وقت ما مسلمه، کبراش هم ضرورت. اجازه بدید من حدیث دوم میخونم. حدیث دوم خوشبختانه سند معتبری داره و سلسله سند رجال خوبی هستن و حدیث شش بابیه که دیگه از ابواب قیام، قیام صلات، جلد چهارم وسائل. سماع موثقت، حدیث سماع. قال سألته، مشکل حدیث سألته مزمرت، ولی میدانید مزمرات سماع مشکلی نداره. سماع کتابی داشته، در اول کتابش میگه سألت عن صادق علیه السلام، بعد عطف میکنه و سألته. اما اینا مرجع زمین امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه امام. قال سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء، چشمش آب آورده، چیزی که آب مروارید بهش میگن. فینزع الماء منها، معلوم میشه در زمان امام صادق علیه السلام هم جراحی چشم در مورد آب مرواری بوده. البته آب مرواری آب نیست که تو چشم انسان بیاد، اون عدسی که چشم انسان داره تاریک میشه، خشک میشه، شفافیتش از دست میده. وقتی کاملا شفافیت از دست داد و یه حالت خشکیدگی خود گرفت، کنار میزنن یه مقدار از روی قرنیه چشم را و این رو میکشن بیرون، این عدسی چشم از بین میره. حالا اگر عینک و اینها نباشه انسان میبینه به زحمت، به اندازه میبینه، اما امروز میان جانشین اون عدسی چشم یا عدسی هایی به صورت عینک میکنن یا عینک های درشتی از زخیمی. اینا مال کسانی که آب مروارید رو جراحی کردن و یا اینکه یه لنز هایی میزنن تو چشم که اون خیلی راحته و امروز معمول شده، چشم هیچی پیدا نیست و دید کامل گذشتش رو پیدا میکنه. انسان سن به بالا که میرود، به خصوص این که بدن آبش کم میشه، مثلا کسانی که مراعات نکنن آب زیاد باید بخورن نخورن، این عدسی چشم یواش یواش تیر و تار میشه و میگن آب مروارید رو باید بیارن، میگه آبی در اونجا نیست. یکونو فی عینه الماء فینزع الماء منها، آبو میکشن از چشم، عدسی میکشن. فیستلقی علی ظهره، یعنی تاقباز رو به طرف بالا، پشت بر زمین، سر بالا میخوابه. علی ظهره الایام الکثیره، الایام الکثیره 40 یوما، 40 روز سر بالا میخوابه، او اقل او اکثر، گاهی اربعین هم بیشتر میشه. الان آب مروارید رو عمل میکنم، یکی از آقایان همین بزرگان حوزه و من رفتم در همین قم عمل کردم تو محکمه دکتر، بعدم گفت بفرمایید من شو برید خانه‌تون. حتی یه ساعت هم نخوابیدم ولی گفت خانه باید استراحت بکنید، چنین و چنان دستوراتی داد. ببینید چقدر تفاوت است بین اون زمانی که 40 روز سربالا باید بخوابه یا بیشتر، که خود این سربالا خوابیدن و عدم تحرک عوارض زیادی میتواند داشته باشد، حالا که یه ساعت عمل میکنند و بعدم بودن میشه راه میفته. هیمتن و امنت سلات نمیتون نماز بخونی. الایام الاسلام عهده، یعنی در اون ایام. فیمتن و امنت سلات الایام، در اون ایام. الا ایمان، الا ایمان و هو علا خاله. سربالا خوابیده با اشارات رکوع و سجود، قیام و قعود. فقال لا بأس بذالک، امام فرمود فقال لا بأس بذالک، عیبی نداره. شاهد اینجا ولیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، همون عبارت ولیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هم سند خوبه و هم دلالت. و اما یه روایت سومی داریم که ظاهرش عموم نیست اما می شود با دقت عمومیت از آن کشف کرد. این روایت روایت مفضل ابن عمره، حدیث یک، باب یک، ابواب اطعمه محرمه، جلد 16 رسائل، جلد 16 رسائل. در این حدیث چه میگه؟ میفرماید عن مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر میدانید محل بحث کلام است، آیا آدم ثقه‌ای هست آدم ثقه‌ای نیست، در باره مفضل گفتگو خیلی زیاده. بعد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، سؤال کردم از امام صادق علیه السلام چرا خداوند شراب، میته، خون، گوشت خوی چرا حرام؟ قال از شرعی دار، من اون شرعی نمیخونم، خیلی مفصلی سفر تقریبا به پایان تا میرسم به اینجا. اینجا شاهد عرض منی، ثم اباحه للمضطر الی، ثم اباحه للمضطر الی. اینجا حکم رفته رو وقت و وقت در اینجا مشعر به علیت، از اشعارم شاید بیشتر باشه، دال بر علیت. و احله، اینجا هم دقت کنید، و احله لهو، خداوند این ممنوع و حلال میکنه برای این. فلوقت، فلوقت الذی لا یقوم، لا یقوم بدنه الا به، در اونجایی که قیام بدن بدون اون نمیشه. اینم از قبیل وصفی که مشعر به علیته. آیا این منحصر است به گوشت خنزیر و میته و امثال اینها، یا نه در معالجه نگاه کردن، لمس کردن در اونجایی که للمستر و لا یقوم بدنها الا به، در اونجا میگیم. خب انصاف این است که این روایت رو به دست هر خرسی بدهند، از تعبیر للمستر از تعبیر الذی لا یقوم بدنه الا به میتوانند یه قاعده عامی استفاده کنند. نه ما در خمرم، ما در خمرم این مسئله رو نگیم که اگر خمر واقعا تنها راه علاج باشه، نیست، یعنی راه صغرا اشکال داره، یعنی امام میگه شفاش نیست، امام میگه معادل داره، امام میگه مشابه داره، امام میگه هیچ وقت راه منصر به خمر نمیشه. غالبا هم همینه، غالبا هم همینطور که در حدیث همیشه مشابه و جانشین داره. اما اگر یه وقتی همه اطباء جمع شدن گفتن استثناءا این مریض غیر از خم هیچ علاجی نداره، هیچ معادل و جانشینی هم نداره، ما در اونجا هم میگیم دیگه قاعده کلیه رو که نمیتوانیم کنار بذاریم، اون روایات هم ناظره به قالبه، در اونجا هم گفتیم، در اونجا هم میگیم، منتها ما میگیم کجاست که خمر دوای منحصر باشه و جانشین و مشابه نداشته باشه. نداره، ها از تشنگی تو بیابانی داره میمیره، چیزی جز آبجو در اونجا نیست که بهش بدم. اجازه بدید من یه جمع‌بندی کنم و از اینجا بگذرم. یه روایت دیگه هم هست که قد یتوهم دلالتها و دلالت نداره. من نگاه کردم دیدم اون کاغذی که گفتم از کامپیوتر در آوردن که این قاعده ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استطاع الیه، این رو تمام بهار و تمام وسائل گردش کردیم، معلوم شد غیر از همین دو روایت، همون دو روایت اول دوم، روایت دیگری نیست. در بهار در چندین جا نقل کرده، شاید در پنج جا در بهار، همش روایت سماع، همون موثقه سماع. در وسائل هم در چندین جا نقل شده، ولی همین روایت سماعه و همین روایت ابوبصیره، ما فراتر از اینها نداریم. ولی انصافا می شود به عنوان یک قاعده نقلیه مستفاد از روایات که روایت صحیح و معتبر هم داره، معیدم از روایات غیر معتبر داره، ما می توانیم به وسیله اون این قاعده رو ثابت کنیم. بقیه برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.